اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. انجام خدمت همه اساتید و عزیزان و سرورانم عرض سلام و ادب دارم و امیدوارم که انشاءالله خداوند متعال به ما توفیق بده که بتونیم هم قرآن رو بفهمیم و هم انشاءالله به قرآن اقتدا کنیم و خداوند متعال در این جهت روز به روز توفیقات ما رو اضافه بکنه. مستحضرید که در جلسه قبل بحثمون به مسئله وسوسه شیطان رسید، من شر الوسواس الخناس. در اونجا عرض شد که شیطان تصرفاتی دارد که یکی از تصرفات شیطان وسوسه است، منتها برای اینکه حقیقت وسوسه و فرایندش روشن بشه باید ما تصرفاتی که قرآن کریم از شیطان یاد کرده و گوش زد کرده اونها رو بررسی بکنیم و نسبتشون رو با وسوسه بفهمیم، بعد ببینیم که پناه بردن از وسوسه به خداوند متعال چه فرایندی داره. در جلسه قبل عرض شد که یکی از وسوسه های شیطان، در واقع یکی از تصرفات شیطان، اقوا و اذلال که اون رو میتونیم جزء اهداف عالی یا میانی شیطان بدانیم، در واقع نتیجه و پیامد وسوسه میشه اقوا. یکی دیگر از تصرفات شیطان قرآن ازش تعبیر میکنه به احتناک یا استحواذ که در جلسه قبل بحث کردیم. تصرفی که قرآن به شیطان نسبت میده، تصرف سوم، رو نزغ هست. واجه این نزغ در چهار جای قرآن آمده. از بررسی آیات قرآن استفاده میشه که نزغ همون وسوسه و تحریک شیطانه برای اینکه ما رو وادار بکنه به رفتار خشن و غیر دوستانه با دیگران. در واقع نزغ از مصادیق وسوسه است، منتها در روابط اجتماعی. در سوره یوسف آیه 100 داریم که وقتی که حضرت یعقوب و فرزندانش به مصر رفتن و ادای احترام و تعظیم کردن به حضرت یوسف، حضرت یوسف فرمود که شما الان از دیار خودمون آمدید به مصر، من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، بعد از اینکه شیطان بین من و برادرانم نزغ ایجاد کرد، یعنی برادرانم رو تحریک کرد که رفتار خشن و غیر دوستانه با من داشته باشن. در آیه 200 اعراف هم میفرماید، خطاب به پیامبر بزرگوار اسلام، که خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. عفو رو بگیر، یعنی همیشه ملازم عفو باش، و امر به معروف بکن و از جاهلین اعراض بکن. این اگر جاهلین سخن نامربوطی گفتن، رفتار نامربوطی با تو انجام دادن، تو از اونا اعراض کن. بعد خطاب به پیامبر اکرم می‌فرماید مراقب نزغ شیطان باش، و اما ینزغن نک من الشیطان نزغن فاستعذ بالله. اگر شیطان خواست نزغ بکنه، تو پناه ببر به خداوند متعال. یعنی چی؟ یعنی اگر شیطان خواست این رفتار جاهلانه دیگران رو در ذهن تو برجسته بکنه، آب و تاب بده، بعد قوه غضب تو رو تحریک بکنه که بخوای رفتار نامناسب داشته باشی، میشه نزغ، و تو مراقب شیطان باش. البته میدانیم که پیامبر بزرگوار اسلام دچار نزغ نمیشه. شاید وسوسه به یک معنایی که بعداً عرض میکنیم بشه، ولی دچار نزغ و تحریک نمیشه. به همین خاطر خطاب در اینجا هرچند به ظاهر متوجه پیامبر بزرگوار اسلامه، اما در واقع خطاب به امته. در سوره اسراء آیه 53 هم همینطوره، میفرماید اگر به بندگان من که سخن درستی میگویند، سخن حق میگویند، سخن احسن میگویند، به اونها بگو مراقب باشند که سخن نامربوط دیگران اونها رو دچار نزغ نکنه، یعنی اونها رو تحریک به غضب نکنه. اگر که دیگران سخن نامربوط گفتن، شما سخن احسن بگید، سخن حسن گفتن احسن بگید. مراقب باشید سخن نامربوط و زشت دیگران، توهین دیگران باعث نشه شیطان از اون استفاده کنه، سخن اونها رو برجسته کنه در ذهنتون و شما رو تحریک بکنه. در سوره فصلت هم باز به همین معنا آمده، منتها در برابر رفتار نامناسب دیگران، که رفتار نامناسب دیگران رو شیطان دستمایه قرار نده برای تحریک و نزد شما. کار دیگر، تصرف دیگری که قرآن به شیطان نسبت میده، وعده دادن است. یعدهم، قرآن میفرماید شیطان وعده میده. وعده دادن هم همونطور که مرحوم علامه طباطبایی فرمودن از مصادیق وسوسه هست. وعده میده نسبت به موفقیت هایی که در آینده برای انسان فراهم و محقق میشود و تحصیل آرزوها، با این وعده دادن ها زمینه سازی میکنه برای تحریک انسان نسبت به خطا. کار بعدی شیطان، قرآن میفرماید آرزو سازی است. و یمنیهم، قرآن آرزو ایجاد میکنه در دیگران. آرزو سازی در واقع نتیجه وسوسه است، بعد از وسوسه است. ابتدا یک تصویر از یک نعمتی رو، از یک موفقیتی رو شیطان در ذهن ما ایجاد میکنه، بعد او رو تقویت میکنه، تزیین میکنه، پروبال میده تا به صورت آرزو در بیاید. پس تمنیه یا آرزو سازی باز شد مرحله بعد از وسوسه و ثمره و نتیجه وسوسه. قرآن میفرماید شیطان املاء هم دارد. از شیطان سول لهم و املا لهم، در سوره محمد آیه 25. املا یعنی طولانی کردن آرزو، وسوسه میکنه، وسوسه را تبدیل به آرزو میکنه، بعد آرزو رو طولانی میکنه. املا لهم. کار بعدی شیطان، قرآن میفرماید تزیین است. و ازین لهم الشیطان اعمالهم، قرآن روی این مسئله تزیین تأکیدش و در واقع هشدارهاش بیشتر از در واقع تصرفات دیگر شیطان هستش. شیطان دو نوع تزیین داره. تزیین یعنی زیباسازی. قاعدتاً چیزهایی که زیبا نیستن رو ما تزیین میکنیم. چیزهایی که ذاتاً زیبا هستن و خیلی زیبا هستن نیاز به تزیین ندارن. تزیین یعنی علوم یک شیء رو پوشاندن و ویژگی های مثبتش رو برجسته کردن. بیشتر از اون چیزی که واقعیت دارد، شیء را زیبا نشون دادن، زیبا سازی. گاهی شیطان اعمال زشت رو، گناهان رو زیبا سازی میکنه، تزیین میکنه، یعنی اون پیامدهای سوءش رو پنهان میکنه یا کاری میکنه ما غفلت بکنیم، توجهمون به منافع اون عمل بیشتر بشه. نمیگن تزیین. گاهی وقتا شیطان محاسن ما رو تزیین میکنه، نقاط قوت ما رو تزیین میکنه، اعمال صالحه ما رو تزیین میکنه، یعنی بیش از اونی که هستیم ما رو خوب نشون میده، ما رو با تقوا نشون میده تا دچار خودشیفتگی و اوج بشیم. لذا در روایات داریم که از کمینگاه ها و لغزش های شیطان اعجاب المرء به نفسه، این که انسان دچار اوج و دچار خودشیفتگی بشه. کار بعدی شیطان تسویل است. تسویل نوعی تزیینه. از شیطان سول لهم، ملاحظه فرمودید تزیینم بعد از وسوسه شد. وسوسه به معنای بسیط خودش، یعنی ابتدا صورت رو در ذهن القا میکنه، فکر رو در ذهن القا میکنه، بعد او رو زیباسازی میکنه. تسویل مرحله تشدید شده تزیین هستش. برخی فرمودن از لغت شناسان که تسویل از سؤل است. سؤل به معنای مطالبه، به معنای درخواست، به معنای مسئلت. ابتدا وسوسه میکنه، یک چیزی رو در ذهن مجسم میکنه، زیبا میکنه، او رو تبدیل به آرزو میکنه، بعد تبدیل به آرزوی مؤکد میکنه، یعنی به صورت یک مطالبه قطعی در می آورد. میگن تصویر یعنی مطالبه قطعی به گونه ای که تمام ذهن و دل انسان رو این فرا میگیره که من باید به این مطلب برسم، به طور قطع باید برسم، از هر طریقی که شده باید بهش برسم. پس تصویر نوعی تزیین است، باز در واقع تقویت تزیین هستش که به گونه ای که موانع اون کار، زشتی های اون کار، سختی های اون کار دیده نشه، آسان جلوه داده بشه، سهل الوصول جلوه داده بشه. کار دیگر شیطان تهدید است. از شیطان و یعدکم الفقر، شیطان شما رو تهدید به فقر میکنه. مستعذر هستید، کلمه وعده هم در بشارت به کار میرود، هم در ترساندن، هم در وعده به کار میره، هم در وعید و تهدید کردن و ترساندن. قرآن میفهمد شیطان شما رو میترساند، تهدید میکنه. تهدید کردن با تحریک قوه غضبیه هستش. خب که این کار رو میکنه؟ زمانی که ما میخوایم کار خوبی انجام بدیم. یکی از مواردش اینه، فقیری به ما برخورد کرده، مستمندی رو از حالش باخبر شدیم، آموزه های دینی این تصویر رو، این باید رو، این تصدیق ذهنی رو در ذهن ما ایجاد میکنن که باید انفاق بکنه به این مستمند. این تصویر کار خوب، انفاق کردن در ذهن ما ایجاد میشه. شیطان میاد تصویر مخالف ایجاد میکنه، یعنی انفاق نکردن، میگه این کار رو نکن. برای اینکه انفاق نکردن رو در ذهن ما تثبیت بکنه به جای انفاق کردن، با تحریک اون عاطفه درونی ما یعنی ترسیدن، میاد ما رو میترسونه، میگه اگه انفاق بکنی خودت نیازمند میشی، خودت محتاج میشی، ممکنه سال دیگه به این پول نیاز داشته باشی، یه ماه دیگه نیاز داشته باشی و کسی نباشد نیاز تو رو برطرف کنه، کسی نباشه به تو قرض بده. با در واقع ترسوندن، یعنی به کارگیری اون عاطفه ترس در انسان، میاد اون صورت ذهنی نیک و خوب و عمل صالح رو در واقع از ذهن انسان دور میکنه و انفاق نکردن رو جایگزین میکنه. در میدان جهاد همینطوره، در کارهای خیلی که انسان انجام میده با ترساندن میاد در واقع مانع میشود. با تحریک عاطفه ترس که خودش در جای خودش خیلی خوبه، عاطفه ترس از غرایز مهم نیست که خداوند متعال به انسان ها داده، همچنان که دیگر غرایز مفیدن و مهم، میاد اینو تحریک میکنه تا اون در واقع وسوسه ای که ایجاد کرده، وسوسه انفاق نکردن، وسوسه ای در میدان جهاد شرکت نکردن رو، او رو تقویت بکنه و جایگزین اون فکر الهی بکنه. تصرف دیگر شیطان فریب دادن است. در سوره لقمان می‌فرماید ولا یغرنکم بالله الغرور. غرور در واقع اینجا صفت مشبهه به معنی اسم فاعله، یعنی فریب دهنده. ما مفسران فرمودن مراد از غرور در اینجا همون شیطان و ابلیس هستش. قرآن می‌فرماید مراقب باشید، شیطان شما رو نسبت به خداوند متعال فریب نده. به چیه خدا فریب نده؟ به اصل وجودش؟ نه. به ذات الهی؟ نه. نسبت به اسماء و صفات خدا شما رو فریب نده. خب شیطان چگونه میتواند نسبت به اسماء و صفات الهی ما رو فریب بده؟ به این صورت، گاهی وقتا یک فکر غلط، یک وسوسه گناه در ذهن ما ایجاد میشه. آموزه های دینی که ما داریم در ذهن و قلبمون داریم، این فکر رو ایجاد میکنن که اگر این گناه انجام بدی دچار مکافات در دنیا میشی، دچار عذاب اخروی میشی، خداوند متعال از تو ناراضی میشود. این فکر را میاد در واقع مخالفت میکنن با وسوسه، میخوان وسوسه رو کنار بزنن، از ذهن و قلب دور بکنن. شیطان در اینجا میاد اسماء و صفات الهی رو مستمسک قرار میده، مغفرت خدا، رحمت خدا، با بزرگ جلوه دادن رحمت خدا، بخشندگی خدا، این که خدا را هر گناهی رو عذاب نمی کنه، اون گناهی که از روی عناد باشه، گناهت از روی عناد نیست، نیاز داری به این پول، نیاز داری به این کار در واقع، یا بعدن شما اینو جبران می کنی. با جلوه دادن صفات رحمانیه خداوند متعال، اون آموزه های دینی که به صورت یک صورت ذهنی در ما ایجاد شده تا ما رو باز بدارد از اون کار، اون صورت ها رو تضعیف میکنه. بعد که انسان این گناه رو کرد، باز آموزهای دینی میخوان انسان رو تحریک بکنن، پشیمان بکنن، توبه بکنه. اینجا میاد دوباره اسماء و صفات دیگر الهی رو مستمسک قرار میده که توبه فایده نداره، خیلی توبه کردی باز توبتش شکستی، در واقع دیگه تو باید این راه رو ادامه بدی یا توبت رو میتونی به تأخیر بندازی، خدا بعدن هم توبه کنی میبخشه. باز با تمسک به برخی از صفات الهی مانع میشود از این که انسان جبران بکنه اون خطاش رو. گاهی وقتا شیطان رفتار خداوند متعال نسبت به گناهکاران در دنیا نشون میده، در واقع میفهمد خداوند متعال خیلی رحیم است، بخشنده است. اون جوری که میگید خدا عقاب میکند، عذاب میکند، در دنیا مکافات میده نیست. ببینید این گناهکاران رو، ببینید که دنیا دوستن، اونهایی که این تقییدات تو را ندارن، این دقتهای تو را ندارن، این نگرانیهای تو را ندارن، به همه آرزوهای خودشون رسیدن بدون این که مکافات بشن، بدون این که عقاب بشن و امثال این. در واقع با تمسک به صفات خداوند متعال اون وسوسه خودش رو در ذهن ما تقویت میکنه که قرآن از این تعبیر میکند به در واقع به فریفتن، که خداوند شما رو نسبت به خداوند متعال فریب نده. یکی دیگر از تصرفات شیطان فراموش سازی انسا است و اما یونسیان نکش شیطان در سوره انعام، یا و ما انسانیه الا شیطان ان از کرهو در سوره که، یا فانساه شیطان ذکر رب بهی در سوره یوسف. کهی وقتا این انسا شیطان نسبت به یک عمل دینیه، نسبت به یک وظیفه دینی کاری میکنه، ما یک واجبی رو فراموش بکنیم، انجام ندیم و این کار شیطان این قدرت رو داره که در واقع در ذهن ما چنین تصرفی بکنن. قرآن میفرماید خب خود فراموش کردن عیبی نداره، انسان یک واجبی رو فراموش بکنه گناه نیست، عیبی نداره. میگه مطمئن که فراموش کردی بعد یادت آمد، زود جبران بکن، نذار شیطان مانع جبران شدن اون چیزی که از تو فوت شده بشود. اگر شما فراموش کردی، آموزه دینی میگوید که در مجلس گناه نباید باشید، در مجلس ظلم و گناه و فسق بودن حرام است، ولو اون که شما اثر نگیرید. بگی آقا من در این مجلس هستم ولی اثر نمیگیرم، با کاراشون موافق نیستم. قرآن میگه نفس حضور حرام است، نفس حضور جایز نیست به دلایلی که حالا جاش اینجا نیست. میگه خب نفس حضور جایز نیست، اما اگه فراموش کردی و حاضر شدی در چنین مجلسی، فلا تقعد بعد از ذکر، بعد از اینکه یادت آمد دیگه نشین، دیگه مراقب باش که شیطان دوباره نگه حالا 10 دقیقه بعد، 1 ساعت بعد، جلسه بعد. گاهی وقتا نسبت به امور غیر دینی شیطان فراموش سازی میکنه، مثل داستان حضرت یوسف و اون زندانی. به زندانی موقع داشت آزاد می شد، حضرت یوسف به زندانی گفت موقع رفتی به پادشاه بگو که یک زندانی هست در این زندان، بیگناه، جرمی مرتکب نشده. قرآن می فرماید که اون رفیق یوسف، اون زندانی آزاد شده، فراموش کرد که پیغام شیطان رو به پادشاه بده. چی باعث فراموشی شد؟ شیطان. فانساه و شیطان ذکر رب بگید. چرا اینطور؟ خب مگر اون دوست خلاصه یوسف فراموش بکنه چه آسیبی میرسه به یوسف؟ آسیبش این که محروم میشه. اگر یوسف زودتر آزاد بشه، زودتر تبلیغ میکنه، بیشتر تبلیغ میکنه، بیشتر رسالتش رو انجام میده، بیشتر طاعت الهی میکنه و مردم رو از گمراهی نجات میده. برای اینکه سلب توفیق از یوسف بشه این کار رو انجام میده، باعث میشود که فراموش بکند اون یار یوسف در زندان. یا در داستان موسی و وصی و همراهش که داشتن به ملاقات خضر میرفتن در سوره کهف، حضرت خضر علیه السلام اونجا میفرماید که خب اینا یه غذای همراه خودشون داشتن، یه ماهی خلاصه پخته شده همراه خودشون داشتن، و در واقع این ماهی موقعی که حضرت موسی استراحت میکرد زنده شد و به دریا افتاد، ولی همراه موسی که از اولیاء الهی بود، از اوصیا بود، فراموش کرد که موسی بگه. قرآن میفرما که و ما انسانیه الا شیطان، شیطان باعث شد فراموش بکنه. چرا؟ چون اگر همون موقع یادش میمون به موسی میگفت، موسی دیگه حرکت رو ادامه نمیداد، میدید همونجا باید بریسته و خضر رو پیدا کنه و با خضر ملاقات بکنه. اما شیطان همینقدر که موسی یه حرکت بیشتری بکنه، یه مسافت بیشتری رو بره، یه زحمت بیشتری رو تحمل بکنه، سختی بیشتری تحمل بکنه و همین هم قانعه، دیرتر به ملاقات حضرت خضر برسد، دیرتر از علوم استفاده بکنه، همین برای شیطان کافی. میگه اگر نمیتوانم مانع ملاقات حضرت موسی و خضر بشم، لااقل به تأخیر که میتونم اندازم. این به تأخیر انداختن میشه هدف شیطان. کار دیگری که قرآن به شیطان نسبت میده، القاء آگاهیه که برخلاف دیگر تصرفات شیطان، از این تصرف شیطان قرآن به وحی تعبیر کرده، هم در سوره انعام آیه 112، هم در سوره آیه 121، هم در آیه 112 سوره انعام. و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوهی بعضهم الی بعض زخرف القول، یا ان الشیاطین لیوهون الی اولیائهم لیجادلوکم. شیطان و شیاطین میان یه آموزاهی به ظاهر حق، به ظاهر علمی، به ظاهر واقعی و منطقی رو القا میکنن در شیاطین جنی و انسی دیگر، تا اونها بیان شبه افکنی بکنن در باورهای دینی شما، مجادله و جدل بکنن در باورها و عقاید شما. این جدل هایی که و شبه افکنی هایی که برخی از انسان ها در باورهای دینی شما میکنن یا شیاطین جنی میکنن، این منشأش وحی شیطان است، وحی ابلیس است. او این آگاهی های علمی رو به ظاهر حق در باطن باطل رو القا میکنه، تا اونها با جدل کردن شما رو نسبت به باورهای دینیتون سوس بکنن، بی اعتقاد بکنن. بی اعتقاد که بشید، راه برای نفوذ و وسوسه های شیطان بیشتر باز میشه. خب ملاحظه فرمودید که این تصرفاتی که شیطان در واقع داره و قرآن نسبت میده، برخیش مقدمه وسوسه است، برخیش از مصادیق وسوسه است، برخیش از لوازم وسوسه است، برخیش نتیجه و پیامد وسوسه هستش. بحث این که اینجا مهمه این هستش که خب فرایند این وسوسه چگونه است، این تصرفات چه تقدم و تأخری بینشون هست، این آغاز و انجامش چگونه است. برای اینکه این مسئله روشن بشه، باید به صورت اجمالی و خلاصه فرایند صدور افعال از انسان رو به اجمال بنده بیان کنم و عرض کنم خدمتتون. این فرایند صدور فعل از انسان، هم در علم اخلاق عالمان اخلاق بحث کردن، هم فلاسفه ما در مبحث علم و نفس بحث کردن که در واقع چهار مرحله برای صدور فعل قائل شدن. می فرماد هر فعلی که از انسان بخواد صادر بشه، چه زشت چه زیبا، چه پسندیده چه ناپسند، ابتدا تصور و تصدیق اون فعل و امکان پذیر بودن انجام اون فعل در ذهن شکل می گیرد و منفعت داری اون فعل در ذهن شکل می گیرد یا ضرر داری. اولین چیزی که در ذهن ما میاد، آیا این فعل آیا ممکنه انجام بشه یا نه، و در صورت انجام فایده دارد یا ضرر دارد. این یک صورت ذهنی است، یه نوع علمه، یه نوع تصدیق ذهنی است. بعد از این مرحله شوق در انسان ها پدید میاد، شوق نسبت به انجام عمل یا شوق نسبت به ترک عمل. این شوق رو میفرمایند که از ناحیه اون عواطف درونی انسان شکل میگیره، از ناحیه قوه شهوت و لوازم اون، قوه غضب و لوازم اون، که لوازم این دو قوه همون نفرت است و در واقع بیزاری است و بغض است و محبت است و میل است و آرزو، اینا از لوازم این دو قوه هستند. خب موقع این دو قوه، یکی از این دو قوه تحریک شد و اون صورت ذهنی تقویت شد، شوق در انسان پدید میاد. بعد از اینکه شوق در انسان پدید آمد نسبت به انجام یک کار، تصدیق های مغایر و مخالف در ذهن انسان پدید میاد، موانع پدید میاد به صورت یک صورت ذهنی. مثلا شما تصور بکنید که احساس گرسنگی میکنید یا یک غذایی رو میبینید، صورتی از غذا خوردن در ذهن شما یا فلان غذای خاص رو خوردن در ذهن ایجاد میشه، بعد اون قوه شهوت تحریک میشه، اون صورت ذهنی رو تبدیل به یک مطالبه میکنه، تبدیل به شوق میکنه، یعنی شوق به غذا خوردن در انسان پدید میاد. بعد که شوق پدید آمد، ممکنه صورتهای مخالف پدید بیاد که این غذا ضرر داره برای بدن، چون غذا ضرر داره نخور. پس این صورت ذهنی ضرردار بودن این غذا در ذهن میاد و مخالفت میکنه با اون صورت ذهنی اول که باید غذا بخوری، باید این غذا رو میل بکنی. یا ممکنه نه، این صورت ذهنی مخالف منشأش آداب و رسوم باشه، یا حالا انجام این عمل با آداب و رسوم مناسب نیست، مردم بعدشون میاد، از نظر مردم زشت است. این صورت ذهنی که منشأش یک سری در واقع آگاهی های نشأت گرفته از روابط اجتماعیه، میاد مخالفت میکنه با اون صورت ذهنی اول. گاهی وقتا نه، این صورت ذهنی مخالف منشأ دینی داره، تکیه بر باورهای دینی داره. مثلا این غذایی که انسان میخواد بخوره ضرر نداره، به لحاظ عرفی هم اشکال نداره، اما انسان روزه است، این باور که تو روزه ای نباید غذا بخوری، این صورت ذهنی میاد مخالفت میکنه با صورت ذهنی غذا خوردن. یا این غذا قصبیه، یا این غذا حرام از خوردنش، این حرمت غذا یا قصبی بودن، اینا یک صورت های ذهنیه که میاد در واقع مانع این به فعلیت رسیدن اون صورت قبلی میشه. خب در اینجا که موقع صورت مخالف با صورت انجام فعل تضاد پیدا میکنن، عقل عملی انسان دچار تردید میشه، دچار تروی میشه، سنجش میشه، اون صورت رو عملیش بکنم یا این صورت رو، از اون صورت ذهنی پیروی بکنم یا از این صورت. هر کدوم از این صورت ها قوی تر بودن و صورت ذهنی دیگر رو کنار زدن، عقل عملی ما به در واقع انجام اون حکم میکنه، تصدیق قاطع پدید میاد که به دنبالش عزم است. در واقع فلاسفه میگن یک اجماعی برای عقل پدید میاد، اجماع برای این که باید این صورت ذهنی عملی بشود نه صورت ذهنی مخالفش. بعد از اینکه اجماع و عزم پدید آمد، این اجماع و عزم باعث میشه قوای محرکه در بدن ما فعال بشه، دست ما به سمت اون غذا بره و اون غذا رو برداره و میل بکنه. این فرایندیست که در صدور هر فعلی در واقع رخ میده در ذهن ما و در دل ما. حالا باید ببینیم که وسوسه در کجای این فراینده. با این توضیحاتی که درباره تصرفات شیطان و وسوسه شیطان دادیم، مطلب روشن میشه. شیطان ابتدا صورت ذهنی انجام عمل رو در ذهن ما ایجاد میکنه، اون عملی که مورد نظر شیطانه، که از نظر دین زشت است، ناپسند است و گناهه، صورت ذهنی رو در ذهن ما ایجاد میکنه. بعد ایجاد شوق میکنه نسبت به انجام اون عمل. عرض کردیم ایجاد شوق رو با تزیین و تصویل و ترساندن و فریب دادن و امثال اینها انجام میده. خب این شوقی که میخواد در واقع ایجاد بکنه از طریق تزیین و تصویل، اینجوره میاد فواید این عمل رو در ذهن ما برجسته میکنه، منافعش رو برجسته میکنه که این عمل انجام بدی، این فواید و منافع دنیوی رو برای تو داره. اینجاست که صورتهای مزاحم ایجاد میشه، صورتهای که مانع این صورت وسوسه هستن ایجاد میشه. مثلا شیطان کسی رو وسوسه میکنه که فلان در واقع تصرف حرام مالی رو انجام بده، بخوره، رشوه بگیره، اختلاس بکنه، تصرف حرام در اموال داشته باشه. خب این فرد مؤمنه، این صورت ذهنی میاد که خب این کار انجام بدم گناه داره، عقوبت داره، یعنی صورت ذهنی میاد مانع میشه. ممکنه این فرد خیلی ایمان نداشته باشه، اما عرفیاتش صورت ذهنی مخالف ایجاد کنه، بگه خب من آبرو دارم، من اعتبار دارم، اگر بفهمم من این کار رو انجام دادم دستگیرم میکنم، زندانم میکنم، آبرو میره. این صورتهای ذهنی مخالف میاد و با وسوسه شیطان در تضاد و تضاهم قرار میگیره. اینجاست که شیطان میاد این صورتها رو در واقع کوچک و بی اهمیت نشون میده، قفلت زایی میکنه نسبت به این صورتهای مزاحم، با همون تصویل و تزیین و فریب دادن نسبت به صفات خداوند متعال میاد میگه بله، این که خداوند نسبت به مال حرام هشدار داده گفته عذاب میدم درسته، اما نه این رو، نه به این شکل، و تو مصداق این نیستی، یا اگر هستی توبه میکنی و غیره. با اون تصرفاتی که عرض کردیم میاد در واقع زشتی های این عمل رو در واقع پنهان میکنه، موانع و مزاحمات این صورت ذهنی رو کم میکنه و از بین میبره. ممکن این مزاحمات از بین رفت، در واقع عقل عملی ما حکم میکنه که باید این وسوسه رو ما انجام بدیم یا اون فرد انجام بده و انجام میده. اما اگر اون صورتهای ذهنی که از باورهای عرفی یا دینی تقویت شده باشه، قوت داشته باشه، اون صورت ذهنی وسوسه رو کنار میزنه و از وسوسه پیروی نمی کنه. خب ملاحظه فرمودید که تصرفات شیطان رو عرض کردیم، اون فرایندی که وسوسه داره در ذهن و قلب انسان توضیح داده شد. مسئله بعدی مسئله در واقع پناه بردن است. قل اعوذ برب الناس. حالا ما توانایی های شیطان رو شناختیم اجمالا، وسوسه و لوازم و مقدمات و مؤخراتش رو شناختیم، فرایند وسوسه رو شناختیم، شناختیم در واقع میدان عمل شیطان کجاست، ابزار عمل شیطان کجاست. میدان عمل شیطان قلب ماست و ذهن ماست، ابزار شیطان هم در واقع اون عواطف درونی ماست که نشأت گرفته از قوه غضب و شهوت هستش. مبدأ شروع هم ایجاد یک تصور و تصدیق ذهنی هست. قرآن کریم گاهی به ما میفرماید که پناه ببرید به خداوند متعال، قل اعوذ برب الناس، یا گاهی میفرماید معاذ الله، اون سخن حضرت یوسف معاذ الله در واقع به معنای همون اعوذ هستش، پناه میبرم هست، مصدری است که جای فعل نشسته. گاهی قرآن میفرماید استعاذه داشته باشید، فاستعذ بالله. استعاذه یعنی طلب پناه کردن، درخواست پناه دهی. یه وقت میگه شما خودتان پناه ببرید، اعوذ. گاهی وقت میفرماید که از خدا بخواهید به شما پناه بدهد، معلومه دو چیزه. برخی از مفسران فرمودن نه، استعاذه در اینجا در واقع به معنای همون اعوذ هستش. در واقع درسته که باب استفعال به معنای طلب است، فرقش با ثلاثی مجرد این هستش که طلب فعله، اما در موارد استفعال به همون معنای ثلاثی مجردش هست، در واقع این به معنای اعوذ هست. اما مفسرانی مثل مرحوم علامه طباطبایی فرمودن نه، دلیلی ندارد که ما اینجا استعاذه رو به معنای اعوذ بگیریم. بله در مواردی باب استفعال در واقع به معنای ثلاثی مجرده، اما اونجا باید قرینه باشه، دلیل باشه، چون اصل در این صیغه و این وضع طلب کردن هست. پس دو چیز است، یک طلب کردن خدا به ما پناه بده، یکی خودمون بکوشیم و تلاش کنیم و فعالیت کنیم تا پناهنده شویم. اگر دیدگاه مرحوم علامه طباطبایی رو و دیگران رو پی بگیریم و بپذیریم، معناش این استش که قرآن میخواد به ما بفهمانه، یعنی یک نکته توحیدی رو قرآن داره به ما تعلیم میدهد که هر پناه بردنی لزوماً به پناهندگی منجر نمیشود. گمان نکنید شما اگر کوشش کردید، تلاش کردید و پناه بردید لزوماً به پناهگاه میرسید، خدا باید پناه بدهد. یعنی انجام فعل با شماست، نتیجه فعل با خداوند متعال است. این یک نکته معرفتی است که در آیات دیگر هم هست، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. میگه روزه بر شما واجب است، باید روزه بگیرید، روزه بگیرید شاید به تقوا برسید. مرحوم علامه طباطبایی فرمود این که گفته شاید به تقوا برسید، یعنی نیست که هر روزه و روزه‌داری به ثمره تقوا و با به ثمره روزه و باطن روزه که تقواست برسه. این تقوا رو خدا باید بده، نتیجه رو خدا باید ایجاد بکنه. شما تلاش بکنید اما نتیجهش با خداوند متعال. این آموزه در آیات دیگر قرآن کریم هم هست. ملازمی فرمایید در آیه خداوند متعال می فرماید که ما به حضرت ابراهیم گفتیم اسلام یابد، از قال له اسلم، یعنی تسلیم شد، قال اسلمت لرب العالمین، خدایا من تسلیم پروردگار عالمیان هستم، یعنی من تسلیمم. در آیه دیگری می فرماید حضرت ابراهیم به خداوند متعال عرض کرد ربنا وجعلنا مسلمین لك، یه جا گفت من تسلیمم، تسلیم میشم، یه جا گفت خدایا تسلیم تو باید به من بدی، تو باید من رو به حقیقت تسلیم شدن برسانی. این یک افاضه است، یک فیضه، یک لطفه. من کوشش میکنم اما اینکه به حقیقت تسلیم برسم یا نه تو باید به من بدهی. یا قرآن کریم میفرماید موقعی که حضرت ابراهیم در بد و نبوتش با بت پرستان محاجه کرد، مناظره کرد، همه رو مغلوب کرد، عرض کرد که من قلبم رو متوجه خداوند متعال میکنم، وجه و وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین، تمام قلبم به سوی خداست، تمام وجودم به سوی خداست، انحرافی نیست و از مشرکین نیستم. همین حضرت ابراهیم قرآن میفرماید که به خداوند متعال عرض کرد که وجنبنی و بنیه ان نعبد الاصنام، خدایا تو یه کاری بکن من بت پرست نشم، تو یه کاری کن از بت پرستی و مراتب بت پرستی نجات پیدا کنم. بر این اساس در واقع خداوند متعال میفرماید که کوشش بکنید پناه ببرید، عناصر پناهنده شدن رو محقق بکنید، اما بدانید که ثمره از منه. یعنی یه استغاثه قلبی هم داشته باشید، یه التجاء قلبی و دعا هم داشته باشید، کوشش کنید به پناهگاه برسید، اما از منم بخواهید که کمکتان بکنم و شما رو به پناه ببرم. این یه نکته. نکته دیگر این استش که در سوره ناس داره قل اعوذ برب الناس، بگو پناه میبرم به پروردگار عالمیان از شر وسوسه های شیطان. خب بگو پناه میبرم، یعنی آیا ما این جمله رو فقط باید در زبان جاری کنیم؟ مثل این که فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، وقت ما یاد گرفتیم که هر وقت میخواییم قرآن بکنیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگیم، گاهی وقتا بگیم نستجیر بالله، نعوذ بالله، اعوذ بالله. صرف گفتن خب قطعا اینطور نیست. قل اعوذ برب الناس به این معنا نیستش که بگو پناهنده شدم، بگو پناه میبرم و کار تمام است. تمام وسوسه های شیطان، تمام این فرایند و تصرفات و توانایی های خارق العاده شیطان با یه گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم تمام میشه، اعوذ برب الناس تمام میشود. اصولا واژه قل و مشتقات این واژه در قرآن در موارد زیادی در قرآن داریم که به معنای گفتن، گویش، همون معنای عرفیه. در مواردی داریم که قول و مشتقاتش به معنای گفتن نیست، به معنای رسیدن به حقیقت مقول قول است، به حقیقت سخن است، یعنی به باطن قول رسیدن است، به عمق قول رسیدن و متحقق شدن است. در سوره بقره خداوند متعال می‌فرماید که و بشر صابرین، به صابرین بشارت بده و صابرین معرفی میکنه کیا هستن. الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون، صابرین کسانی هستن که در مصیبت ها میگوین ما از خدا هستیم و به سوی خدا میرویم. بعد قرآن میفرماد که اولائک علیهم صلوات من ربهم و رحمت و اولائک هم المهتدون. اینا کسانی هستن که صلوات خدا بر آنهاست، رحمت خدا بر آنهاست و اونا مهتدی هستن، یعنی هدایت یافتن، یعنی از شر شیطان نجات پیدا میکنن، از اقوا و اضلال شیطان نجات پیدا میکنن و مهتدی میشوند. چون مهتدی غیر از مهدی است. ما یه هادی داریم یعنی هدایت کننده، یه مهدی داریم یعنی کسی که هدایت بهش رسیده ولی ممکن هدایت رو نپذیرفته باشه، یه مهتدی داریم یعنی کسی که هدایت به اون رسیده و در جانش نشسته و از هدایت پیروی کرده و در واقع به ثمره هدایت رسیده و نائل شده. خب معنا نداره قرآن بگه کسی که با زبانش بگوید انا لله و انا الیه راجعون این ثمرات براش داره. لذا اینجا مرحوم علامه طباطبایی میفرماید که قول قالو در اینجا به معنای گفتن نیست، به معنای خطور ذهنی هم نیست، به معنای این است که با عمق جانشان حقیقتا به این باور شهودی رسیده باشند که همه اموراتشون دست خداست، مبدأشان خداست و منتهاشون هم خداوند متعال هستش. بنابراین قل اعوذ برب الناس یا دیگر آیاتی که به ما فرمان میدهند، ما را دعوت میکنند به این که به خداوند متعال پناه ببریم، به این معناست که به حقیقت پناهندگی برسیم، یعنی جانمان، حقیقتمون، حالاتمون، روحیاتمون، افعادمون، رفتارمون نشون بده که یک انسان پناهنده ایم، یک انسانی که داریم، یک انسانی هستیم که احساس خطر میکنیم، احساس تهدید از ناحیه دشمن داریم. لذا انسانی که حقیقتا پناهنده است اهل کوششه، اهل مراقبه است، نگران است و ترسان است، میترسه، نگران، مراقبه. این نشانه کسانی است که پناهنده هستند. لذا امام باقر علیه السلام فرمودند که تحرز من ابلیس بالخوف صادق. اگر میخوای از ابلیس و وسوسه های شیطان نجات پیدا کنی به خوف صادق برس، به ترس صادق، به نگرانی برس. تا نگران نشی حقیقتا، تا ترسان نشی حقیقتا، نمیتونی از وسوسه های شیطان و اقوای شیطان نجات پیدا کنی. خب باید حقیقتا پناهنده شویم به خداوند متعال. چی پناهنده بشیم؟ یعنی چه چیزی از ما باید پناهنده بشه و به چه چیزی باید پناهنده شوید؟ اصولا پناهندگی یعنی چی؟ شیطان میدان عملش کجا بود؟ میدان عمل شیطان ذهن ماست، قلمرو تصرفات شیطان ذهن و دل ماست. قرآن میگه همینو به پناهگاه ببرید، همینو پناه بدید، یعنی ذهنتون رو در حصار قرار بدید، قلبتون رو در حصار قرار، همون جایی که شیطان باش کار داره، همون جایی که شیطان میخواد حمله کنه، تصرف بکنه، اقوا ایجاد بکنه، تزلزل ایجاد بکنه، اونجا رو پناهنده کنید، اونجا رو به پناهگاه های خداوند متعال برسانید. خب یعنی در واقع مراقب از قلبتون باشید، مراقبت از قلبتون بکنید، مراقبت از ذهنتون بکنید و اینها رو تقویت بکنید. ذهن و قلبتون رو تقویت بکنید، عقل عملیتون رو تقویت بکنید تا با وسوسه های شیطان دچار تروی و دچار تردید و اینها نشه. خب چگونه باید این کار رو بکنید؟ راهش چیه؟ آیات قرآن رو باید بررسی بکنید. ما در دو مرحله پیش میریم، ابتدا برخی از آیات قرآن رو بررسی میکنیم که در واقع این ذهن و دلمون که میدان عمل شیطانه چگونه به پناهگاه ببریم، چگونه اونها رو در حصار قرار بدیم و مستحکمشون کنیم. هم باید روایات رو بررسی بکنیم، اما چون بحث ما بحث قرآنی و تفسیریه، تمرکز بیشترمون رو آیات قرآن، بعد یه مرور اجمالی هم میکنیم روی روایاتی که در این زمینه آمده است که به هر دو ثقل تمسک کرده باشیم، که این دو ثقل لن یفترقا هستن. در بررسی آیات قرآن کریم، اولین آیه 197 سوره بقره هستش در این آیه می‌فرماید که فتقون یا اول الالباب، از من بترسید ای صاحبان عقل، ای صاحبان لب. لب در اینجا به معنای عقل است. الباب یعنی عقلها، اول الالباب یعنی صاحبان عقلها. ملاحظه می‌فرمایید که این آیه بین ترس از خدا، بین تقوا و بین داشتن عقل خالص، لب خالص، ملازمه ایجاد کرده. میگه نشانه صاحب عقل بودن شما تقواست، یعنی شرط رسیدن به عقل خالص تقواست. و تقون یا اولی الالباب. در آیه 7 و 8 سوره آل عمران اینو بیشتر شرح میده، این که این عقل چیه، این لب چیه، در اونجا بیشتر شرح داده میشه. مستحضر هستید که اون ما دو عقل داریم، اونطور که فلاسفه گفتن و عالمان اخلاق و دیگران. یه عقل نظری داریم، یه عقل عملی داریم. عقل نظری سر و کارش با هست ها و نیست هاست. آنچه را که هست رو میفهمد، آنچه را که نیست رو هم همینطور درک میکند. عقل نظری سر و کارش با ریاضیات و فیزیک و شیمی و فلسفه و عرفان نظری و فقه و علم اخلاق و اینهاست. چه چیزهایی هست، چه چیزهایی نیست. با هستی شناسی و جهان شناسی و انسان شناسی و اینها کار داره. عقل عملی حوزش حوزه عمله. عقل عملی میگوید چه کاری خوب است، چه کاری بد، چه کاری سعادت بخش است، چه کاری شقاوت آور است، چه کاری رو باید انجام بدهید، چه کاری رو نباید انجام بدهید. این کار عقل عملی است. لب در اینجا یعنی عقل عملی، به خاطر اینکه بین عقل نظری و تقوا ملازمه نیست، ملازمه بین عقل عملی و تقوا میشه. یه نفری اصلا ایمان نداشته باشه، کافر باشه، مشرک باشه، اما عقل نظری قوی داشته باشه، یه فیلسوف بزرگی بشه، یه عارف در عرفان نظری بزرگی بشود. مرحوم امام به گورباچوف اون نامه‌ای که نوشت فرمودن که زبده‌ترین افرادتون رو، باهوش‌ترین افرادتون رو بفرستید قم، در واقع کتاب‌های محی‌الدین رو تلمذ بکنن، فلسفه بخونن. پس میشود مارکسیست بود، کمونیست بود، اما فیلسوف هم شد، ریاضیدان شد، در واقع فیزیکدان شد و امثال اینا. اما نمیشه بدون تقوا عقل عملی دار، نمیشه بدون تقوا اولوالالباب بود. در آیه 7 و 8 سوره آل عمران این رابطه تقوا و اولوالالباب رو و رابطش رو با این که انسان چگونه صیانت پیدا میکنه از تصرفات شیطان و وسوسه شیطان رو بازگو میکنه، که انشالله در جلسه بعد انشالله که خداوند متعال به همه شما عزیزان و بنده توفیق و تقوا و اخلاص عنایت بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.